اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از اینکه آراء کمار در باره وای نفس و خلاصه نظرات حکما به سه نظر برمیگردد. نظر اول اینکه انسان دارای نظر دومی که انسان دارای یک نفس است به چند که نظر اکثری حکم است. نظر سوم این است که نفس فی وحدتها کلها و این اوقات درجات نفس هست. نسبت نفس به این اوقات و نسبت اوقات به نفس نسبت شرمت نوع جمع تفصیل است، نسبت قوام و زیبوه. این سه نظر را که از حکما نقل کردن و پرداختن به نظری که عرفا برآمد و مشهود عارف است، اون این که وزان قوا برای نفس وزان فرشتگان برای رب، همه جنود الهی همطوری که فرشتگان مطیع اراده حق تعالی هستند و اسیان نمی کنند، وای نفس هم مطیع نفس هم متابع اراده نفس هم به اسیانی ندارند و اینها به عنوان جنود نفس شمرده می شود که نفس با همه این جنود من جنود رب است. سراسر عالم معمولان این معنا را از بعضی نقل می کنند که اینها قائلند این که نفس مدبر این قواست و این قوا جنود نفس هست، اونطوری که فرشتگان تحت تدبیر ربن معصیت نمی کنند، قوای نفس هم تحت تدبیر نفس هم به اسیان ندارد. از همین جا بحث خلافت الله و خلیفت الله بودن انسان مطلب شد. انسان خلیفه الله است، همونطوری که خدای متعال چیزی را مأموران الهی اطاعت میکنند، خلیفه خدا که انسان کامل است او هم اگر چیزی را اراده کرد قوا و جنود مادون اطاعت میکنند و این مقام خلیفت الله را خدای متعال به انسان داد نه به موجودات دیگر. همه موجودهای جهان را خدا به عنوان بنده خاصه نام برد. انسان است که به عنوان موجود فرمان روا تلقی شده و انسان است که به عنوان عامر در جهان خلیفه الله شده. اگر نه موجودات دیگر همه مأمورند و معتبر. انسان است که به اذن الله خلیفه است و آمر. اونگاه نمونه های ذکر میکنند که انسان در داخلی وجود خودش آمر است، بسیاری از قوا مطیع و معتبر در نفس انسانی هست و اگر این نفس کامل شد تا اونجا که شعاع کمال نفس است امر او نافذ است، همونطوری که در داخله بدن امر نافذ است اگر کامل تر شد در خارج بدن هم امر نافذ است، اونگاه خارج بدن او و منزله بدن او خواهد شد. اگر خیلی به مرحله کمال رسید جهان تکوین و عالم مثال و عالم عقل هر سه عالم به منزله بدن خواهند بود. هم عالم اروا، هم عالم اجسا. این مقام انسان کامل است که میتواند آمر باشد در هر سؤال، هم عالم طبیعت، هم عالم برزخ و مثال، هم عالم مجردان، که همه اونها معتمر باشند به امر انسان که انسان خلیفت الله است. اونگاه چند تا مسئله اینجا مطرح است. یکی این که وزان و قوای نفس برای نفس وزان ملائکت الله است به نسبت الاره. یکی انسان، یکی این که انسان مقام جمعی دارد به خلیفت الله است. یکی این که خدا انسان را به صورت خود آفرید، یعنی به صورت خود انسان یا به صورت خالقش آفرید. منظور از این صورت چیه؟ یکی هم شاهد این مطلب که چونه در بین همه موجودات انسان است که خلیفه است و آمر، اگر نه همه موجودات مأمورند و معتبر. باید با شواهد عقلی و نقلی این مطلب اخیر رو اثبات کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَعْلَمْ اَنَّ قَوْلَ نِسْبَةِ الْقُوَى إِلَى النَّفْسِ كَنِسْبَةِ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الرَّبِّ، از این طرفش که قوا به نسبت الى النفس مثل ملائکت الله باشن به نسبت الى الله، این مما ذهب الیه کثیر من اعاظم و اما اون طرفش را احدی از علما نگفت که نسبت نفس به قوا مثل نسبت رب باشد به ملائکه. به نسبت رب به ملائکه مثل نسبت نفس باشد به بدن، این را احدی نگفت. این را مبسوطا در جلد ششم نفی کرد. احدی از علما اون طرف رو نگفت که نسبت الله الی العالم نسبت رب الی الملائکه که نسبت نفس الی البدن باشه، چون لیسه که مثلیشه سبحانه و تعالی از این که نظیر نفس بالقیاس الی البدن باشه، که تفاوت نفس و قوا تفاوت شرح و تفصیل است، تفاوت وحدت و کثرت است، در حالی که این چنین نیست. واجب تعالی به منزلی نفس برای جهان هستی نیست که دوتایی بشن متحد به واقعیت رو نشین بدن و مانند فتحصله که این تنظیر یک طرف است نه دو طرفه. ان وعلم ان کون نسبت الهوا ایران نفس، این که نسبت الملائکت ایران رب از این جهت که هیچ کدام معصیت نمی کنند، قبا هم معصیت نمی کنند. این چه این نیست که نفس بخواهد ببیند چشم به معصیت بید من نمی، انسان بخواهد جایی برود و پا بگوید من معصیت نمی کنم نمی کنم. این طرفش که نسبت قوا الى نفس که نسبت ملائکت الى رب باشد، این طرفش مما ذهب الیه کثیر من اعاظم العلماء، اما اون طرفش که نسبت رب الى الملائکه که نسبت نفس الى البدن باشد، یا نسبت نفس الى القوا که نسبت رب الى الملائکه باشد، این را حد از بلکه نفیش تصریح شد. خب در این که نسبت قوا به نفس که نسبت ملائکه به رب باشد، عده‌ای از اعاظم علما گفتند که منهم صاحب اخوان صفا این گروهی بودن که تو مسائل عقلی کار میکردن به شناخت هم نشدن. الان تقریبا در حدود 10 قرن است با تخمین اومزیم نبود گمان شناخته شدن که اینا چه روشی داشتن به کیا بودن الا شناخته نشدن. در حقیقت اسامی اینا چیه و کجا بودن چه بودن اینا معمولا رساله هاشون را به عدد رکعات واجب و مستحب صلوات یومیه تنظیم میکردن. اگر یک کتاب می نوشتن 51 اصل 51 فصل 51 بند به مانند داشت و اگر دایره المعارف می نوشتن لجنه ای به گروهی کار میکردن 51 کتاب می نوشتن. رسائل اخوان الصفا 51 رساله است. معمولا به عدد رکعات واجب مستحب شبانه روز چیز می نوشتن. این گروه بسیار از نوشته هاشون معارف عقلی است. این مقدارش هم رو رمز رسائل اخبار صفا من هم صاحب اخبار صفا حیسو زکرفی این جریان رو که قال الملک لحکیم من الجن کیف طاعت الملائکت لرب العالمین رشتگان چگونه موتی امر اله هم قال که طاعت الحواس الخمسه لنفس الناظر همونطوری که حواس انسان موتی انسان است بلا اسیانین این چنین فرشتگان مطیع الله هم براسیانه. قال زدنی بیانه این مطلب را توضیح بدیم. قال علا ترا ایوه الملک ان الحواس الخمس فی ادراک محسوساتها به ایرادها اخبار مدرکاتها الان نفس ناطقه این لا یحتاج الى امر نهی ولا وعد ولا وعید نه احتیاج دارد به امر نه و نه برای امتثال امر نه نیازی هست به وعد برای امتثال و وعید برای تمرد. گاهی است که برای ایجاد دایی امر نهی لازم است، گاهی است که برای تأثیر این امر نه وعد و وعید لازم است. فرشتگان نه احتیاج دارن به امر و نه و نه نیاز دارن به وعد و وعید، چه اینکه حواس انسان نه احتیاج دارن به امر و نه و نه احتیاج دارن به وعد و وعید. همین که نفس اراده کرد ببیند چشم میبیند. باطن هم همینطور است. اونجا نفس مطیع امر نمی کنه، نیست که امر کنه. اگر باشد و امر بکند یه اطاعت میکند. حالا در حقیقت نفس او شده همون قوه غضبیه او، او در حد سوا است. هرچه او به غضبیه که نفسانیت او را تشکیل داد به احاطه کرد دستور بدهد همه قوای دیگر عدد او برای دیگه در آن در حد نفس سبوری است. در اطاعت حواس نه نیازی به امر و نهی است نه حاجتی به وعده و این بل کلما کلما همت نفس ناطقتو به امر محسوس امتثلت الحاصل لما همت به، هر چرا که نفس همت گذاشت اون حاصل هم امتثال می‌کند. امتصلت الحاسة لما همت به و ادرکته و اوردته الیها، هم اطاعت میکنند و هم نفس ادراک میکنند و میابد و به نفس میرسند و ادرکته و اوردته الیها بلا زمان بلا تأخر بلا ابطال. و هاکزا طاعت الملائکه لرب العالمین که الذین لا یعصون الله امره و یفعلون ما یؤمرون، چرا؟ لانه تعالی احکم حاکمین است. بنابراین فرشتگان بدون امر و بدون نهی اطاعت میکنند، بدون وعده به بهشت و وعیده به جهنم اطاعت میکنند. بالاخره جریان های قطعی در کتاب سنت چین مان فرشتگان به این طور مان لا یأس بر عباد المکرمون، ادهی که قائل بودن که فرشتگان معبودن یا بنات الله هم و همچنین قائل بودن که جسم نیستن، قرآن کریم روی اون دو بود تکیه کرد، نفی کرد و این بود سوم رو نفی نکرد. قائل بودن که فرشتگان بنات الله هم، یا قائل بودن که فرشتگان معبودن، اون دو رو نفی کرد. اما این که فرشته یه امر جسمانی نیست، مادی نیست و امثال ذالک، این رو نفی نکرد و ثابت کرده که بر عباد المکرم لا یسبقون هم بالقرب هم به امره یعمل یفعلون ما یؤمر یخافون ربها من فوقهم هم به امره یعمل و امثال. فرشته را به این اوصاف معرفی کرده است و این تنها در یک آیه یا دو آیه نیست، مجموع اون چی که در کتاب سنت است و داشته از یک سندش قطعی است، دلالتش هم قطعی است که اسم بله. اما امرشون اینما هم رو بزاد شنید است، نه امری که اونجا وحی هست و رسالتی هست و محبتی هست و تکلیفی هست و وجوب و حرمت اعتباری هست و بهشت و جهنمی هست و امزار زاده. ازا مسئله ما خلقت الجن و الانس لالی عبدون است که فرشته ها در این بود نقشی ندارند، وگرنه ما خلقت الجن و الانس و الملک به اون معنا فرشته ها نظیر انسان و جن نیستن که تحت امر تکلیفی قرار بگیرن که برای اینا پیغمبری باشد و شریعتی باشد بهشت و جهنمی باشد و باشد بر جایی امرهای اعتباری راه دارد که اسیان راه داشته باشد، جایی که اسیان راه ندارد اطاعت می شود ضروری، وقتی اطاعت ضروری شد به امتثال یه طرف شد دیگه نیازه. این که فرمودن نفس نسبت به قوای خود فرمون رواست و هر چه همت به گمارد قوا اطاعت می کنن، این مال نفوس عادی است. اگر نفس قوی تر شد به مقدار قوت اون نفس جهان خارج به منزلی قوای او خواهد و اگر خیلی قوی شد کل نظام خارج به منزله قوا خواهد و همونطوری که اطاعت قوا از نفس به منزله اطاعت فرشتگان است از رب، اگر انسانی خلیفت الله شد کل جهان خارج از او اطاعت میکنند، اونطوری که فرشتگان از رب اطاعت میکنند. و این نه برای آن است که انسانی هست در قبال فرمان خدا، نه خود این انسان مهره ای از مهره های امر الهی خواهد بود، نه اینکه انسان کاری چون کار موجودات خارج میکنه، نه خود همین انسان مجرای امر خدا خداست، مسیر فیض خداست به مانند آن، نه اینکه کاری میکند چون کار دیگه، نه خود این ابزار دست خداست، همه این میشود ید الله، نه اینکه این کسی هست و چیزی هست و کاری میکند در قبال کار دیگران و چون کار دیگر. هر دو دیگه چون انسان کامل دیگه، چون خود انسان که جدای از جهان خلقت نیست، برهان عقلی دیگه اگر خوب قوی شد به مرحله دیگر رو به کامل رسید، موجب وجود مجرد که در مقام عالم عقل است بر عالم مثال و بر عالم طبیعت مؤثره. الان هم جهان مثال است که عالم تکوین را تدبیر میکند و جهان مثال و عالم طبیعت هم که در تحت تدبیر عالم عقل. این طور نیست که سه عالم گسیخته از هم باشد، یکی عالم طبیعت باشد، یکی عالم مثال باشد، یکی عالم عقل کاری از هم نداشته باشد، بلکه عالم طبیعت را عالم مثال و هر دو را عالم عقل در اداره میکند. و اگر انسان کامل شد به خود در عالم اول جا گرفت، بنابراین این حقیقت است که دارد عالم مثال با عالم طبیعت بداره خودش حقیقت است. اینها ولی اینها جهان طبیعت جهان مثال دقیقه عالم عقل هست. و الان بحث اینه که هر کاری که اون عالم عقل بخواهد عالم طبیعت و عالم نفس مثال انجام میدن، اونایی که مدبرات امرند به اذن الله جهان رو اونها در اداره میکنن. اونها یکیش میشه فرشته، یکیش میشه انسان کامل. اینکه اینها در جهان کاری انجام بدن، نه، کار مال یک صاحب کار است که رب العالمین است. ولی این انسان کامل میشود جز مدبرات امرند که میشود به یمنهی روز قیامت و به وجودهی سبت سبانه. اینکه این کاری می کند در جهان چون کار فرشتگان، نه، خود این مهری از مهرهای مدبرات است. اونها گفتن حمله عرش یا مدبرات هم خیلی از اون است. بنابراین وعلم ان نفس، این که گفته شد قوا جودو هستند و نسبت قوا به نفس نسبت فرمرای کسب رب، این مادام کونها متعلقتن بالبدن غیر واصلتن الان نشأت الکاملت العقلیه، این محدوده کارش هم قوای بدنی است و نفسانی. لا تصرف لها الا فی القوى الحیوانیه التي علمت اقسام الثلاثه، که اراده قدرت و علم که در صفحه 138 بیان شد. بما يتفرع عنها من القوى المبسوطه في الجسم، ولی و اما اذا کملت بالعلم ولد، هم در ناحیه علم کامل می شود در عقل نظری، هم در ناحیه عمل تکامل پیدا کند در عقل عملی، اونگاه است که فیوتی اوها کل جهان امکان الاکوان العقلیه یک و روحانیه دو و الحسیه سه، اون وقت است که همه سعالم متیون انسان فیوتی و حل اکمان و عقلیت و عقلیت و حسیت و قدوها، اما نه مطیع انسان باشند که انسان فردیست و فرمای جهان، نه انسان هم مدبریست از مدبرات هم که جهان عقل و مثال و طبیعت در حقیقت اطاعت رب العالمین دارند، در فرمان او رو اطاعت میکنه. اونجا این خلیفه الله است، محمود امران داره تاعت حال ملک الملوک، طاعتی که نسبت به الله دارم نه طاعتی که جدای از اون باشد به مفکر اونها معلوم نیست که چند تان به حرفی دارد شیخ اشتاق که صحبت قول قول عشر و اشیلین نیست که مشاهیم برام و معتین هم نیست که آدم خیال بکنم حالا صد تا فرشته است یا صد تا عبد است و ما یه علم اونجونی دارم بکنم چقدر هم بوشن بله کون نه اکوان خلی چند جهانی اکوان عقلی بله مراد مگردات عقلی هم روحانی آلم مثال هم به حسی مجهد هر سآل هم هست اونگاه بله دیگه در صورتی که در مقابل مکمل مدع قرار بگیرن میشه محترم اما اصل اکمانی که با قرینه هم را شود یعنی کون عقلی کون روحانی کون به حسی کون به این معنا دید در مقابل اختلاف تکوین اونگاه و یعیده او اون نقل هایی که یا سبه نام سبه عطل ملائکه دست نام و دست عطل ملائکه امثال زوره و اصولا اگر یک موجودی صادر اول شد ممکن نیست که صادر اول باشد و صوادر بعدی و توی او نباشد چون اولیت زمانی یا عددی امثال زوره که نیست نظام علی و معلومی است اگر یک موجودی صادر اول شد روی نظام علی که هر اول مجرای فیض است برای بعدی کل موجودهای جهان امکان از مجرای فیض صادر اول باشد بنابراین هم صادر اول جزء مدبرات کل جهان هستی خواهد بود که فیض او به همه میرسد و هم چیزی در جهان امکان نیست که از حیطه علمی صادر اول بیرون شاید حتی مسئله ما ممکن است که یک جاهای نفی بشود یعنی به استقلال به ذات و مانند آن اما یک چیزی صادر اول باشد معزاله چیزی در جهان امکان بعد از او یافت شود و از حیطه علمی او بیرون فرد صحیح بله منتها اینا در لسان شریعت میگن نور و متحر رسول الله صلی الله علیه و سلم در لسان اهل حکمت میگن عقل اگر اول ما صدر خلق الله نور و نبی یکی است صلی الله علیه و سلم یا اول ما خلق الله العقل است میشه یک حقیقت روحانی و اون حقیقت روحانی صادر اول که شد یعنی مجرای فیض است معنای این که اون صادر اول است و موجودات دیگر از این مجرا میگذرند عبارتهایی قبلا داشتن که در صفحه 126 در اونجا داشتن که همه این جهان هستی فیض حق تعالی است نه اینکه بعضی واسطه باشن علت وسطیه باشن در اونجا فرمود به این که به این شهد فرج اعلام آزد و این که قوای اثبات میکنند یا مجاری وسطی اثبات میکنند به عنوان مجرای فیض است بلا غیر این یه است که رب العالمین همون الله خالق کل شیء است به هیچ موجودی در جهان هستی نقش استقلال نخواهد این است اصل دوم این که اگر هر موجودی نسبت به موجود بعدی مجرای فیض است کاملترین اون هم شود صادر اول. اگر صادر اول شد همه فیروز بعدی از این مجرا داشته به چون او احاطه علمی وجود تجربی دارد و همه اونچه که در جهان امکان یافت می شود احاطه علمی دارد. حالا اگر جای نفی شده باید به این اثبات برگردد ولی یا به استقلال است یا به ذات است یا همسال ذالک است که نفی می شود. بله دیگه، یعنی عقل اول به تعبیر مرحوم صدرا یه موجود جدایی از عالم نیست. این عالم را اگر ما خلاصه گیری کنیم بخواهیم اساره عالم را اسم ببریم بگیم عقل اول. وقتی میخوام این رو تشریح کنیم به باز کنیم بگیم عالم عبور، عالم نفوذ، مثلا مثال عالم طبیعت. اینطور نیست که عقل اول یک تک موجودی باشد در ردیف موجودات دیگر که عقل اول جدای از عقل ثانی، عقل ثانی جدای از عقل ثالث. وجودی جای بحث عددی نیست چون عدد کمیت است. کمیت جاش در عالم تجرد نیست. وقتی به عالم طبیعت و ماده رسیدیم تازه صحبت از کمیت مطرح می‌شود، تازه صحبت از یک دو سه مطرح می‌شود. عدد در این وسط ها یا اواخر جهان امکان پیدا شده. وقتی بالا رفتیم اصلا عدد در اونجا نقش ندارد، راه ندارد. اول و دوم یا سوم یا چهارم یا عقول عشره نظیر کتب عشره نیست بگیم ده تا کتاب یا ده تا صندلی، اونطور بگیم ده تا عقل، چون ده تا در عالم کم راه دارند. وقتی یک موجود منزه از کمیت بود ده و دو و پنج و شیش بر نمیداره، اونطوری که عدد مدر است. بنابراین اگر اتاره عالم هستی را نام ببرند دیگر عقل اول، عقل اولی که دیگر ثانی ندارد. و اگر به تفصیل نام ببرند میگن عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت. مسئله شرم باید کنم ما برهان برخلاف داریم دیگیم اون بله دیگه، چون اونجا برهان عقل مقدر محال است که واجب با ممکن اینجور باشد. اما اینا هم ممکنات هم همه وجود فقری دارن و وجود فقر، فقرشون فقر به ذات با غنی به ذات این نمیتواند شرح و متن باشه. آیه و زل آیه میتواند باشه اما شرح و متن نمیتواند باشه. آیت است و علامت و نشان است. اما خودشون البته همه یک حقیقت هم منتها فقری، منتها بعد ضعیفتر، بعد ضعیف، بعد قوی، بعد قوی. این یه مسئله. نه اشره اینی همونطوری که میگن یک، یک عددی نیست، اشره هم اشره عددی نیست. این در جاش بیان شده که اونجا جای عدد نیست، جای ریاضیات نیست، اصول جایی که کمیت نیست و جایی که مقدار نیست، اونجا دیگه جایی مسائل اصلا نیست. بله خب اشره مشترک لفظی است. این یه مسئله که نفس نسبت به عالم خارج این فروان روائی رو میتواند داشته باشه. در تأیید این سخن مسلبی را از فتوحات و قال شیخ العارف صاحب الفتوحات فی الباب الهادی و ستین به سلاس مهن بابی 361 جلد سوم فتوحات صفحه 295 حیسو اراد بیان ان الانسان الکامل خلیفت الله. یک مثال مخلوق علی صورت رحمان، که انسان بر صورت رحمان خلق شده. این دو مسئله روایتی رو اول نقل میکنن، بعد در تشریح این روایت و تبیین این مسئله اول و مسئله دوم که انسان خلیفت الله هست و انسان علی صورت رحمان آفریده شده سخنی دارد. اون روایت این است که بعد ما روى الحديث الالهی لأهل الجنه، که درباره بهشتیان آمده است، که من انه ورد فی خبر اهل الجنه انه یأتی الیهم الملک فیقول بعد ان یستأذن علیهم فی الدخول، بعد از اینکه اذن گرفت و اجازه گرفت و وارد شد، فیقول اون فرشته بعد ان یستأذن علی اهل الجنه فی الدخول فاذا دخل ناولهم کتابا من عند الله، کتابی را از نزد الله و دست فرشتگان اعطا می‌کند. بعد ان یسلم علیهم من الله، سلام الله را به اینها ابلاغ فعزن فل کتابه لکل انسانن یخاطبه، در هر کتابی در هر نامه‌ای که خدا با اون انسان خطاب میکند و با اون سخن میگوید، در متن نامه عنوان نامه این است: من الحی القیوم الی الحی القیوم. این نامه هایی که معمولا می نوشتن این بود که من فلان الى فلان، اون طرز نام نگارش که تو نهج و امثال ذالک هست، در مکاتیب ائمه الحق مسلم هست، در مکاتیب رسول الله صلی الله علیه و آله هست. این طرز کتابت نامه بود، عنوان نامی که خدای متعالی برای اهل جنت می نویسد این است: من الحی القیوم الى الحی القیوم، یعنی من الحیی که به ذات حی است، قیومی که به ذات قیوم است، به اون انسانی که به وسیله فیض خدا حی شد و به وسیله فیض خدا قیوم شد. یعنی در همین نامه دارد که من تو را به این مقام رسوندم. من الحی القیوم الی الحی القیوم. اما بعد فعنی من که خدایم، اقول لشیء کن فیکون، من هر چه اراده کنم امر می کنم که باش می شود. و قد جعلت کل یوم تقول لشیء کن فیکون، امروز که بهشت است من تو را هم به این مقام رسوندم که تو هر چه بخواهی ایجاد بشود ایجاد بشود. که لهم ما یشتهون فیها ولدینا مزید ما یزید ولدینا مزید و لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. این مضمون نان است که هرچی بخواهی هست، هرچی بخواهی می شود، که مشیت و اراده در طول علل پیدایش اشیا است. در دنیا انسان هرچی بخواهد پیدا نمی شود. تجر ریاه به ما لا تشته سفن. و اما در قیامت نه انسان چیز بد می خواهد، زیرا لا لغبون فیها ولا تأثیم، هرچی می خواهد خوب را می طلبد. ممکن نیست کار بد به خلاف را بخواهد، چون در حقیقت بهشت خلاف راه ندارد، لا لغبون فیها ولا تأثیم. بنابراین عالمی که در او خلاف راه ندارد، در یک همچه عالم هر ارادهی که مؤمن کامل داشته باشد خوب اراده می کند، به چیزه خوب را هم اراده می کند. اونگاه لهم ما یشاؤون فیها، هرچرا خواستن پیدا می شود. نه تعبیر آن باشد که هرچرا میل داشته باشی هست، هرچرا میل داشته باشی هست می کنی. در آیه کریمی که انفجار عیون را بیان می کند فرماید اینن یشتبو بها عباد الله که یفجرو نها تفجیرا، خود این عیون را مؤمنین جوشان می کنند. انفجار عیون به اراده مؤمنین است، نه اینکه چشمه هایی هست اینا به کنار چشمه ها می روند. اون چشمه هایی که باشد اینها به کنار اون چشمه ها بروند، یه مطلبی سلاحده و درست. اما این آیه آن است که چشمه ها را اینها می جوشانند که یفجرونها ها تفجیرا، اینها تفجیر می کنند و هر جا بخواهند تفجیر می کنند. نه این که نظیر عیون دنیا باشد که انسان مسافر تابع این است، هر جا چشمه است کنار اون چشمه زندگی. نه، در بهشت هر جا بخواهند چشم می جوشند. الان مگه ما هر حرفی که بخوام نمی زنیم؟ هر چیزی رو که در صحنه ذهنمون بخوام یاد نمی کنیم. خلق کن به ما تقرد عقل و نقل قرآن و قرآن اینچنین میگوید انسان کار انسان در تحریف تدبیر برقرار خلقکم به ما تعمل. الان ما به صدها خاطره در ذهنمون ایجاد نمی کنیم، مگر موجود نیستن، مگر همون نیست که ما اراده کردیم و ایجاد کردیم؟ بله، اونجا هم همین طور دیگه، اونجا هم همینطور، اونجا دیگه وقت جعل تو که تقول لشه کنفیه به جعل الهیست دیگه. همونطور که در دنیا ما را طوری آفریده که هرچی بخواهیم در صفحه نفس ایجاد می شود، اولیای الهی در بهشت به مقام می رسن که هرچی بخواهن در خارج ایجاد می شود. خلق کم و ما تعملونه، این بالبرهان و القرآن انسان به کار انسان کار خداست. منتها یه بحث در اینه که در بهشت هرچه انسان دوست داشته باشد همین که علاقه پیدا کرد پیدا می شود. آیا در جهنم هم همین طور است که کفار از هرچه ترسیدن فورا پیدا می شود؟ که بلا به حال اونها یا نه این چنین است. همین که از خاطر اینها یه امر روب آوری گذشت فورا پیدا میشه. اونگاه این که بل برهان بل قرآن انسان و کار انسان هر دو کار رب است، کاری که اولیای الهی در دنیا انجام میدن مؤمنین در بهشت میکنن. اگر فضر به ساکل حجر هم بجسد استد و عشر، اگر در دنیا انسان میتواند عیونی را تفجیر کند، در انسان کامل اولیای الهی میتواند، در بهشت مؤمنین می توانند. واقعا فعنی اقول لشیء کن فیکون وقد جعلت کل یوم تقول لشیء کن فیکون و فقال صلی الله علیه و آله وسلم در اون حدیث شریف فلا یقول احد من اهل الجنت لشیئن کن الا و یکون. هیچ مؤمنی در بهشت به چیزی دستور وجود نمیدهد مگر اینکه او یافت شود، با توجه به اینکه در حقیقت بهشت به صحنه بهشت لغو تقسیم راه ندارد، نه بد میخواهد نه بد امر میکند نه به شیء بد امر. در اونجا که لا لغو فیها و لا تقسیم، جز خوبی و طهارت چیز دیگر نیست. و از این طرف هم و نزعنا ما فی صدورهم من غل، در درون دلهای اینها هم کینه و امثال ذلک نیست. و طیب و طاهرا، و اونجا هم جاییست که لا لغو فیها و لا تقسیم، و جز خیر چیز دیگر نیست. این سه مسئله، یکی انسان خلیفت الله هست و به دنبالش اینکه انسان بر صورت رحمان آفریده شده، و یکی اینکه در قیامت کبرا خدای متعالی در بهشت مؤمن خالص را به این صورت می‌رساند. این سه بیان را که ابن عربی در فتوحات گفت سخنی دارد و حاضره. دیگه درباره اینکه خدا انسان را بر صورت رحمان آفرید فعلا توضیح نیست. تا آخر همین مسئله خلافت الله را، خلیفت الله بودن را در مسئله اینکه انسان را خدا بر صورت رحمان آفریده شده، دو تا روایت هست در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق، یکی در صفحه 103 یکی در صفحه 152. در صفحه 152 این طور است: اون چی در صفحه 152 هست در زیر باب تفسیر قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه، حدیث 10 اینه که عن علی علیه السلام قال سمع النبی صلی الله علیه و سلم رجلا یقول لرجل قبح الله وجهک و وجه من یشبهه. از امیر سلام الله علیه نقل کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم دید چنین که مردی نسبت به دیگری این فحشا میدهد، و قبح الله وجهک و وجه من یشبهک. اونگاه رسول الله فرمود و قال صلی الله علیه و سلم مه لا تقول این سخن را نگو، فإن الله خلق آدم على صورته، خدا آدم را بر صورت او خلق کرد. که این على صورته آیا به الله برمیگرده یا به آدم برمیگرده یا به اون رجل برمیگرده؟ مرحوم صدوق دارد که فرمود قال مصنف هذا الكتاب حرکت المشبهتو من حاضر حدیث اوله، اصل اون جریان داستان رو نقل نکردن و قالو همین جمله زیل گرفتن، گفتن ان الله خلق آدم علا صورته، اون وقت انسان علا صورت رحمان میشود، علا صورت رب میشود. این حدیث حدیثیست که مشبهه صدرش رو انداختن و به زیرش استدلال کردن، فزلو فی معناه گمراه شدن و ازلو ادی رو هم گمراه کردن. و اما اون چی در صفحه 103 آمده این است: در باب انه عز و جل لیس به جسم بلا صوره، در اونجا این حدیث شدیده است. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام می‌پرسد، صفحه 103، عن محمد ابن مسلم در باب انه عز و جل لیس بجسم رسول، قال سألت ابا جعفر علیه السلام اما یرغون که ان الله عز و جل خلق آدم على صورته، یعنی چه؟ فقال علیه السلام هی صورتون محدثتون مخلوقتون که استفاه الله تعالی و اختارها على سایر صور مختلفه. یه صورتیست، حادث نه قدیم، مخلوق نه واجب، و در بین سایر صور از یک امتیازی برخوردار بود، مصطفی و برگزیده الله شد. استفاه الله و اختارها على سایر صور مختلفه فعضافها الى نفسه، این صورت مصطفی را که خدا انتخاب کرد به خود نسبت داد. فعضافها این صورت را الى نفسه، کما عضاف الکعبته الى نفسه که فرمود ان تحیرا بیتی، و روحه الى نفسه فقال تعالی بیتی، وقال تعالی و نفخت فیه من روحی. از این حدیث شریف استفاده می شود که این ان الله خلق آدم علا صورته، این ضمیر به الله برمیگرده، خدا انسان را بر صورت خود آفرید، این انسانی که میتواند خلیفت الله باشد و کامل. اون وقت تشابهی که در اونجاست با این محکمی که در اینجاست حل میشود، یا لااقل توجیه میشود که ان الله خلق آدم علا صورته، این هم با تنزیه حق سازگار است، هم با شرافت صورت انسانیت سازگار است. باید میموند توضیح اون مسئله خلافت الله.